بسم الله الرحمن الرحيم. برهان شفا صفحه 181 سطر 19. ثم من المعلوم ان ما كانت الورود الوسطى في برهانه ماخوذة من علل سورية فقط فلا يجوز ان يشترك في البرهان عليه علمان. بحثمون در این بود که آیا دو علم جزئی می توانند در مسئله واحده برهان لم عطا کنند؟ یعنی هم این علم برهان لم عطا کنه هم اون علم، دو تا برهان باشه، هر دو لم باشند در یه مسئله که یکیش تو این علم مطرح بشه دیگری تو اون علم، آیا شدنیست یا نه؟ ایشون به طور مجمل وارد بحث شدن، مفصلش رو حواله دادن به آینده و به طور مجمل این بحث رو مطرح کردن که چهار نوع علت داریم: فاعلی، غایی، سوری، مادی. بعد بیان کردن که بعض اشیا علت فاعلی و غایی و سوری دارند، علت فاعلیشون و غاییشون در صورت دخالت دارد، پس ما هر دو رو برمیگردونیم به صورت و میگوییم این چنین موجوداتی فقط یک علت دارند و اون علت صورتشونه و موجوداتی دیگر داریم که هر چهار تا علت رو دارن. اینا هم ماده دارن، هم صورت، هم فاعل، هم غایت. دیگه در اینجا فاعل و غایت دخیل در صورتش نیستن، اینجا ماده هم موجوده، لذا ما این چارتا رو جدا میکنیم. پس نتیجه این میشود که دو نوع موجود داریم، یه موجودی داریم که سببش سوریست، یه موجودی داریم که چهارتا سبب دارد. موجودی که سببش سوریست، خب پیداست که اگر بخواهد با برهان بیان شود یک سبب بیشتر نداره، اون یک سبب هم میتونه در یک برهان حد وسط قرار بگیره و یه برهان علم رو درست کنه، دیگه بیش از یک برهان علم نمیتونه این چنین موجودی داشته باشه. بنابراین وضع این چنین موجودی روشنه که بیش از یک برهان علم نداره، چون بیش از یک سبب نداره و اون سبب رو ما میتونیم حد وسط قرار بدیم. چون سبب واحده، حد وسط واحد میشه، پس برهانی که حد وسطش سبب باشد برای نتیجهش میشود یک برهان، یعنی برهان لم میشه یک دونه، بیش از یک دونه دیگه نداریم. اما اونجا که شی دارای اسباب متعدد باشه، خب این چهار تا سبب داره، ما میتونیم چهار تا حد وسط تو برهانش بیاریم، در نتیجه چهار تا برهان لم میتونیم تشکیل بدیم، یا لااقل همونطور که اشاره کردم فاعلی و غایی رو یکی بگیریم، ماده و سوری هم یکی بگیریم، میتونیم بگیم که دو تا علت یا دو تا سبب برای این شی هست، یکی سبب خارجی که فاعل است و غایت، دیگری سبب داخلی که ماده است و صورت. وقت میتونیم این دو تا سبب رو هر کدوم جدا جدا حد وسط قرار بدیم و دو تا برهان لم به دست بیاریم. حالا اینجا بحثه که آیا دو علم میتواند این دو برهان رو افاده کند، یا اینکه یک علم باید هر دو برهان رو افاده کند. نمیتونیم برهانه رو پخش کنیم بین علوم، بلکه باید برهانه رو بیاریم توی یکی. الان بحث ما در اینه، اونجا که موجودمون سبب واحد داره، اونجا مشخصه که ما یک برهان علم نمیتونیم، بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. اگر براهین دیگه انتظار داریم بیاریم، اون براهین این نه، برهان علم فقط یکیست. اون وضعش روشنه، اصلا دیگه درش بحث نمی کنیم، تا آخر فصل هم درباره‌اش بحثی نداریم. اما اونجا که علل مختلف باشن، متعدد باشن، اونجا میتونیم اسباب متعدد برای شی داشته باشیم، حد وسط های متعدد و براهین علم متعدد. منتها بحث اینه که این براهین علم متعدد همه در یک علم باید بیان یا در چند علم میتونن پخش بشن. اگر تونستن در چند علم پخش بشن، میتونیم بگیم دو علم در مسئله واحده هر دو اتا علم کرده. ولی اگر نتونن پخش بشن، باید بگیم که در این مسئله واحده فقط یک علم است که میتونه برهان علم عطا کنه، علم دیگه نمیتونه برهان علم عطا کنه. اون یک علم هم که برهان علم عطا میکنه، برهان متعدد عطا میکنه، ولی همین یک علمه که میتونه برهان علم بده، برهان علم دیگر نیست. اینجا ایشون در جواب این سوال که حالا آیا میتوانیم این براهین علمی رو که برای این شیء واحد حاصل میشوند در چند علم بیاریم یا موظفیم در یک علم جمع کنیم، در جواب این سوال ایشون میفهمد که باید ملاحظه کنیم که اون سبب فاعلی و غایی چه نوع سبب فاعلی و غایی است. سبب مادی و صوری مربوط به همون علمی هستن که این شی مربوط به اوست. این شی مربوط میشه به علم طبیعی چون یه شی مادیه. اگر شی دارای ماده و صورته میشه یه شی طبیعی، میشه جسم. اگر جسم شد داخل در موضوع علم طبیعته، چون علم طبیعی موضوع جسمه. بنابراین اگر شیئی داشتیم که مادی بود، یعنی ماده داشت، حتما جسمه، چون اگه ماده داشت صورت هم داره پس میشه جسم. اگر جسم شد یکی از انواع موضوع علم طبیعی میشه و قهرن داخل در علم طبیعیه. خب اون وقت ماده و صورتش هم جزء علم طبیعیه دیگه، جزء علم دیگه نیست، جزء علم طبیعیه. پس بنابراین این علتش که علت داخلیست مربوط به همین علم طبیعیست. این اگر بخواد این شی برهانی داشته باشه، برهان علمی داشته باشه که اون برهان علم از سبب داخلی تشکیل شده باشه، یعنی از ماده و صورت تشکیل شده باشه، این برهان در هیچ علمی مطرح نمیشه، فقط تو علم طبیعی باید مطرح بشه. چرا؟ چون اون علتی که ما تو این برهان به کارش گرفتیم مناسب علم طبیعی است، جای دیگه نیست. پس برهان رو باید اینجا بیاریم. اگر یه وقت در علم دیگه برهان آوردیم، معلوم میشه از این علم طبیعی این برهان رو به اون علم بردیم، به الا خود اون علم برهان علم عطا نکرده، برهان علم و این طبیعی عطا کرده، ما عاریتا بردیمش تو علم دیگه. پس این روشنه که اون سبب مادی و سوری اگر بخواهد در برهان بیاید و برهان رو لم کند، این سبب حتما مربوط به علم طبیعی است. این دیگه روشنه. مهم اون یکی دیگه است، سبب فاعلی و غایی رو باید بس کنیم. سبب فاعلی و غایی گاهی اونم طبیعیه، اونم طبیعیه. سبب یک جسم، سبب مباشر یک جسم، سبب فاعلی، سبب غاییش اونم طبیعیه، اونم یه پیتو علم طبیعت، اونم یه پیتو علم طبیعی. و نتیجه این میشه که هر چهار تا برهان رو یا هر دو برهان علم رو که در مورد این جسم داریم، هر چهار تا رو یا هر دو تا رو باید توی علم طبیعی بیاریم و در علم دیگه نمیتونیم بیاریم. اما گاهی سبب فاعلی و سبب غایی سبب مطلقه، مثلا خداونده یا عقول عالیه است، که اینا سبب نیستن برای یک جسم خاص، سبب برای همه هستن، سبب علل اطلاق هست. خداوند مثلا سبب علل اطلاقه. این سبب جاش علم طبیعی نیست، این سبب جاش علم الهیه، اونم الهیه بالمنلخه است. اون وقت اگر برهانی بر این جسم بخواهیم بیاییم که در اون برهان از چنین سببی استفاده کنیم، این برهان میتواند برهان علم میباشد که در علم دیگری غیر از طبیعی وجود دارد و اون علم دیگر این برهان رو به ما عطا میکند. در چنین جاییست که میتونیم برای این جسم دو تا برهان داشته باشیم، یک برهان مربوط به علم طبیعی که از سبب مادی و صوری استفاده کرده، یه برهان مربوط به علم الهی که علم الهی عطاش کرده و از سبب فاعلی و غایی مطلق استفاده کرد. ببینید تمام تفاصیل گفته شد. اونجا که موجودی داشته باشیم که علتش و سببش فقط صورتشه، اونی که از اصلا از بحث بیرون کردیم، گفتیم یک برهان علم بیشتر نداره، اونم علم مربوط به خودش میتونه عطاش کنه، علمای دیگه نمیتونه عطا کنه. اگر در جای دیگه میدید مطرح شده تدلل باب آمده، جز اون علم نبوده. بله علم های دیگه میتونن درباره این چنین موجودی برهان این عطا کنن، ولی برهان علم همون یکی. این بحث شوشن شد، گفتیم بحثی هم در موردش نداریم. اما اونجا که علل متعدد شدند، خب برهان علم هم متعدد خواهد شد، چون حد وسط متعدد میشه، برهان علم هم متعدد میشه. حد وسط میشه سبب برای نتیجه، نتیجه یعنی ثبوت الاکبر الاصغر. گاهی تعبیر میکنی به نتیجه، گاهی تعبیر میکنی به ثبوت الاکبر الاصغر، فرقی نمیکنه. حد وسط علت است برای نتیجه یا علت است برای ثبوت الاکبر الاصغر، و حد وسطی که این چنین علت باشد برهان رو برهان علم میکنه. خب حالا ما حد وسطی میتونیم داشته باشیم که سبب داخلی باشه، میتونیم حد وسط داشته باشیم سبب خارجی باشه. این سبب داخلی یا حتما مربوط به همون علم طبیعیت، مربوطن به علم طبیعی، چون این شئی که ما در موردش میخوام برهان بیاریم ماده داره، وقتی ماده داشت میشه جسم، وقتی جسم شد میشه از شاخه ها و از مصادیق موضوع علم طبیعی و قهران داخل میشه در علم طبیعی. حالا یا داخل در خود علم طبیعی یا داخل در شاخه های علم طبیعی، فرق نمیکنه، هر کی هست داخل در علم مربوط به خودشه. در علم دیگه نمیتونیم برهانش رو اقامه کنیم مگر اینکه از این علم طبیعی برده باشیم، و الا جای اصلیش تو این علم طبیعی است. پس برهانی که از حد وسط مادی و سوری استفاده می کند اون جاش روشنه، اون علم طبیعی جاش علم طبیعی جای دیگه نداره. میام سراغ اون برهانی که برهان علمی که میخواد از حد وسط فاعلی و غایی استفاده کنه. اینو عرض کردیم، باید ببینید اون فاعل غایت چه فاعل غایتی است، فاعل غایت مباشره یا فاعل غایت مطلقه. اگه فاعل غایت مباشر باشه اونم مثل خود جسمه، بالاخره ارتباط با جسم داره، اونم که علم طبیعی باید بیاد. اما اگر فاعل غایت مطلقه اون دیگه جاش علم طبیعی نیست، اونجاش علم الهی است. و چنین برهانی که حد وسطش چنین فاعل غایتی باشه میتونه از طریق علم الهی عطا شود. اینجاست که درباره یک مسئله هم میتونیم برهان علم طبیعی داشته باشیم، هم برهان علم الهی داشته باشیم. اینجاست که دو تا علم میتوانن دو برهان علم عطا کنن، یکیشو این علم عطا کنه، یکیشو اون علم عطا کنه. این یه مطلب کلی بود که ابن سینا گفت. بعد این مطلب کلی رو در مورد انسان پیاده میکنه، میگه انسان یه موجود طبیعی است، دارای ماده، صورت، فاعل، غایت، دارای هر چهار تا است. علت فاعلیشو بیان، علت مادی و صورتشو بیان میکنه، علت فاعلی غایش هم بیان میکنه، ولی هر چهار تا علت رو میاره تو علم طبیعی. علت مطلق رو مطرح نمیکنه، غایت مطلق رو مطرح نمیکنه، فاعل و غایت مطلق رو مطرح نمی کنه، فقط فاعل و غایت مباشر رو مطرح می کنه که مربوط میشن به علم طبیعی. وقت میگه تمام براهین در علم طبیعی میاد، تمام براهین علم در علم طبیعی میاد، و علم دیگری غیر از علم طبیعی برهان علم عطا نمی کنه. این مثال ایشون میزنه، ولی واضحه اونجا که فاعل یا غایت، فاعل و غایت مطلق باشند، اونجا دیگه علم الهی هم میتونه برهان علم عطا کنه. اونم با توضیح بدیم. حالا فعلا در فکر نمی‌کنم به اون قسمت بعدی برسیم، در همین حد که توضیح دادم کافیه. فقط اون چه که باقی مون مثال ایشون بود که مثال میزنه به انسان و مطلب رو تو انسان تطبیقش میکنه. کلیشو گفت و منم توضیح دادم، بعد تطبیق میکنه این کلی رو بر انسان. اون تطبیقش باقی مونده که وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنه. صفحه 181 سطر 19. ثم من المعلوم انما کانت الحدود الوسطى فی برهانه مأخوذة من علل سورية فقط. ما یعنی موجودی که حدود وسطا در برهانش از علل سوریه تنها گرفته شده باشه، یعنی حد وسطاش صورت باشه، فاعل باشه، غایت باشه، که همه برمیگرده به علت سوری، یه علت بیشتر نیست. این چنین شیئی که دارای یک حد وسط است، یعنی دارای یک علت است و در نتیجه دارای یک حد وسط، پیداست که یه برهان داره، یعنی یک برهان علم داره. برهان های این ممکنه متعدد داشته باشه ولی برهان علمش یکیه. فلایت روز، این فلایت روز خبر انس، خبر انس من المعلوم ان ما کانت چنین فلایت روز ان یشترک در برهان بس چنین موجودی. ضمیر علیه به ما برمیگرده، ما که عبارت از موجود بود. فلایت روز ان یشترک که در برهان بس چنین موجودی دو علم، دو علم نمیتونن هر دو برهان عطا کنن. کدوم برهان؟ اذا اريد بالبرهان برهان اللم، اگر از برهان برهان اللم اراده کنید دو علم نمیتوانند هر دو برهان اللم عطا کنند. بله یک علم ممکنه برهان اللم عطا کنه، علم دیگه یا علوم دیگه برهان این عطا کنند. اون دیگه فعلا مورد بحث ما نیست. اگر مرادتون از برهان برهان اللم باشد، این چنین موجودی بیش از یک برهان اللم ندارد، در نتیجه بیش از یک علم نمیتواند برهان او را، یعنی برهان لم او را عطا کنه. این بحثش روشنه، هر کدام همین مقداریشون در بارش بحث میکنه تا آخر فصل هم بهش کاری نداره دیگه، بحث این تموم شد. اما اذا کانت، این اول بحث ماست که بحث طولانی ما همین قسمته. اما اذا کانت لهو، یعنی لون موجود، علرون مختلفه، اگه علر مختلفه داره، فقط علت سوری نداره، سوری و مادی و فاعلی و غایی هر چهار تا داره. خب میدونین چنین موجودی که هر چهار تا علت داره حتما جسمه، چون دارای ماده است دیگه. اگه دارای ماده است دارای صورت هم است، ماده و صورت که داشته باشه میشه جسم. پس چنین موجودی حتما جسمه و جایگاهش علم طبیعیه. فلا یخلو، این دو قسم میشه، یا بعض اسبابش تو علم دیگر آمدند که اون بعض اسباب همونطوری که اشاره کردم سبب مادی و سوری نیستند. سبب مادی و سوری تو همه علم طبیعی میاد، جای دیگه نمیاد. اون سببی که میتونه تو علم دیگه غیر از علم طبیعی بیاد، اون سبب فاعلی و غایی‌ست. اونم سبب فاعلی و غایی مطلق، نه مباشر. مباشرش هم همونطوری که اشاره کردم اون فقط با تو خود علم بیاد، تو خود علم طبیعی بیاد، جای دیگه نمیتونی بیاد. لا یخلو اما ان یکون بعض الاسباب، یعنی بعض اسباب این موجود طبیعی، خارجتن ان موضوع صناعه، از موضوع صناعت بیرونه. صناعت یعنی صناعتی که مربوط به همین موجوده. از کدام صناعت مربوط به این موجود؟ اون علم طبیعی است، صنعت طبیعی است. چون این موجود موجود طبیعیه، موجود مادیه، صنعت مربوطه به اون هم میشه صنعت طبیعی. اسبابی که خارجند، اسبابی که خارجند از موضوع صنعت طبیعی چیند؟ مثل سبب اول الفاعل للامور طبیعی علل اطلاق. قید علل اطلاق رو توجه کنید، مثل سبب اول، قید اول هم توجه کنید. سبب اول یعنی مبدأ المبادی، یعنی خداوند. الفاعل للامور طبیعی علل اطلاق، علل اطلاق رو قید امور طبیعی بگیرید. سبب اولی که فاعل مطلق امور طبیعی است، همه امور طبیعی از اون صادر میشن منتها با واسطه. علل اطلاق رو میتونید قید سبب هم بگیرید، سبب علل اطلاق است برای امور طبیعی، هر دو جور درست. البته به نظر میرسه که علل اطلاق قید امور طبیعی باشه روشن‌تر عبارت معنا میشه، ولی اگر قید سبب هم بگیرید معنا همینه، فرقی نمیکنه. منظور خداونده. حالا یا یه خود پایین‌تر بیایید، مثلا عقول عالیه، اونورم بگید که اونورم ما یه جوری سبب اول حساب میکنیم، جز مبادی هم دیگه، مبادی وسطی هستن. این سبب فاعلی بود. دوم والقایت القصر، والقایت القصر، مثل سبب الاول و مثل القایت القصر، قایت قصر نه قایت مباشر. این موجود مثلا انسان قایتش این است که دارای بدن معتدل و نفس سعادتمند بشه، که حالا بعدا خواهیم گفت انشاءالله. این بحث تو علم طبیعی میاد یا تو شاخه‌های علم طبیعی. این قایت مباشره، جاش تو علم الهی نیست، ولی قایت قصوا مثل خداوند که دیگه آخرین قایته و قایتهای بین راهی نیست، اون جاش تو علم طبیعی نیست، جاش تو علم الهیست. خب این دوتا اسباب، این دوتا سبب که یکی سبب فاعلیست یکی هم سبب قاییست، این دوتا سبب های مجرد هست. سبب مجرد جاش توی علم طبیعی نیست. حالا اگر ما خواستیم از چنین سببی به عنوان حد وسط استفاده کنیم، برهانی که متکبر می شود برهانی نیست که از علم طبیعی انتظار می رود، بلکه برهانیست مربوط به علم الهی. اینجاست که علم دیگری غیر از علم طبیعی داره برهان علم عطا می کنه. خود علم طبیعی هم برهان علم عطا می کنه، اون تا حد وسطش یا ماده و صورته، یا اگر فاعل و غایت فاعل و غایت ما باشه. این چنین جاییست که دو علم می توانن هر دو در مسئله واحد که همون موجود طبیعیست، هر دو می توانن برهان علم عطا کنند. فإنها، ضمیر انها رو نه به فاعل برگردونید نه به غایت برگردونید، برگردونید به اسباب خارجی از موضوع صناعت که هم شامل این فاعل بشه هم شامل غایت بشه. اگه فإنهما میگفت برمیگردونیم به فاعل و غایت، حالا که فإنها گفته برمیگردونیم به اسباب که شامل فاعل هم میشه شامل غایت هم میشه. فإن این اسباب مفارقن للموجود طبیعیه، مجردن از موجود طبیعیه، پس از موضوع علم طبیعی خارجن. این پس از موضوع علم طبیعی خارجن بعد از این عبارت نوشته میشه به عنوان توضیح ها، نه که جز عبارت بشه. فإنها مفارقت للموجودات طبیعیه، این اسباب از موجودات طبیعیه جداند و جز موجودات طبیعی نیستند، پس از موضوع علم طبیعی هم خارجند. اگر از موضوع علم طبیعی خارجند، وقتی حد وسط قرار داده میشن برهانی تشکیل میدن که اون برهان رو علم طبیعی عطا نمی کند بلکه علم الهی عطا می کند. خب باید ایشون بیان کنه که این اسباب از علم طبیعی خارجه. چطور اینو بیان میکنه؟ میگه اما سبب الفاعل فبذات، یعنی اما سبب الفاعلی، حالا یاش افتاده، اما سبب الفاعلی فبذات، یعنی فبذات مفارقت للموجودات طبیعی، به لحاظ ذاتش از موجودات طبیعی جداست. و اما القایت القصوى فمن وجهن بالحد و من وجهن بالذات، یعنی من وجهن از موجودات طبیعی جداست بالحد، من وجه دیگر از موجودات طبیعی جداست بالذات. هم سبب فاعلی رو از موجودات طبیعی جدا کرد، هم قایت قصوى رو از موجود طبیعی جدا کرد. اون تا سبب فاعلی رو گفت به ذات جداست، سبب غایی رو گفت به یک لحاظ بالحد جداست، به لحاظ دیگر به ذات جداست. این توضیح میخواد این عبارت. این که سبب فاعلی، اونم سبب الاول یعنی واجب تعالی، جدای از موجودات طبیعی است، که روشنه به ذات جداست، یعنی ذات واجب تعالی رو ملاحظه کنید ببینید ذاتش از موجودات طبیعی نیست، ذات او موجودیست مجرد. این روشنه که او از موجودات مفارق به ذات جداست، یعنی به لحاظ ذاتش جداست. نمیگیم به لحاظ حد جداست، اولا خدا حد نداره، اولا حد نداره، ثانیاً ناره دیگه همون بدن کافیه، ثانیه لازم نیست گفته بشه، یعنی فقط ذات داره حد چه نداره. این ذاتش هم نگاه میکنیم بینیم از امور طبیعی نیست، جدای از امور طبیعی است، ذاتش مجرد. حالا اگر موجودات عقلی رو شما علت فاعلی گرفتید، نه خدا رو، اونم همینطوره، اونم به ذات از موجودات مفارقه، از موجودات طبیعی جداست. موجودات مفارقه شما بودن، از موجودات طبیعی به لحاظ ذاتشون جدا، و قولم ذاتشون با موجود طبیعی که نیست. پس سبب فاعلی چه خدا قرار داده بشه، چه علتهای بعدی، ولی مجرد قرار داده بشه در تمام صور، اون سبب فاعلی مفارق میشن از موجودات طبیعی، جدا میشن از موجود طبیعی به ذات، یعنی به لحاظ ذاتشون، یعنی ذاتشون ذات طبیعی نیست، ذاتشون ذات مجرده. این روشنه، این توضیح نمیخواد. اون عمل غایت القصد و لها فمن وچن بلحد و من وچن بزاد، این توضیح میخواد. ضمیر لها برمیگرده به امور طبیعیه، وقتی عبارت اینطور میشه، اما غایت القصوا لها برای امور طبیعیه، این هم جداند از موجودات طبیعیه، غایت القصوا هم جداست از موجود طبیعیه، منطقه فمن وچن بلحد و من وچن بزاد. توجه کنید در غایت ما دو وجه داریم، دو لحاظ داریم. گاهی غایت رو به عنوان اینکه فاعل فاعل است ملاحظه میکنیم، فاعلیت فاعل رو همین غایت تأمین میکنه. در موجودات مادی مثال بزنم، نجار فاعل این تخته، غایت این تخت رو که حالا استراحت رو این تخته یا فروش این تخت به کسی که میخواد استراحت کنه، نجار این غایت رو در ذهن خودش ترسیم میکنه، وجود ذهنی به این غایت میده، این غایت او رو تحریک میکنه، نجاری که تا حالا فاعل بالقوه بود برای ساختن تخت میشه فاعل بالقوه. پس غایت در اینجا نقش فاعلیت داره، چون فاعل رو داره تحریک میکنه، فاعل رو داره به سمت کار تحریک میکنه. اینجا درسته که در اینجا غایت غایته، ولی نقش فاعلیت داره. فاعل است لفاعلیت الفاعل، غایت به این حیث فاعل است و مقدم است و به همین حیث هم علته. اما یه لحاظ دومی هم داره، یه حیث دومی هم داره، و اون لحاظ و حیث دوم اینه که ما ینتهی الیه شیء است، یعنی بعد از اینکه این تخت ساخته شد، این ساختن تخت منتهی میشه به استراحت، استراحت روی تخت انجام میشه. این استراحت که به لحاظ اول محرک اون نجار شد، محرک اون فاعل شد، به لحاظ دیگر مؤخر بر فعل می شود. به یک لحاظ محرک فاعل شد، قبل از فعل بود، بلکه قبل از فاعل بود که تونست علت بشه برای فاعلیت فاعل، بعدم فاعلیت فاعل علت شد برای فعل، که این غایت به دو مرتبه قبل از فعل بود، به لحاظ دیگر بعد از فعل آمد و بر فعل مترتب شد. در هر علت قایی شما همینه دارید که به یه لحاظ می شود محرک فاعل، به یه لحاظ میشه مترتب بر فعل و مؤخر از فعل. اصطلاحا اینطور میگیم غایت به ماهیتش مقدم است بر فعل، ماهیتش که موجود می شود در ذهن نجار، در ذهن فاعل، غایت به ماهیتش مقدم است و به وجود خارجیش مؤخر است. گاهی هم گفته میشه به وجود ذهنیش مقدم است و به وجود خارجیش مؤخر است. مؤخر بودنش به وجود خارجیشه، ولی مقدم بودنش، گاهی میگن به ماهیتش مقدمه، گاهی میگن به وجود ذهنیش مقدمه، هر دو هم درسته. در عبارات مختلف شما هر دو رو میابید. پس غایت دو لحاظ داره، به یک لحاظ تقدم دارد بر فعل و می شود علت غایی، به یک لحاظ تأخر دارد از فعل و دیگه علت نیست، غایته، علت غایی نیست، چون علت باید مقدم باشه بر معلول. غایت به یک لحاظ مقدمه بر معلوله، به لحاظ دیگه مؤخر از معلوله، یعنی مؤخر از فعله، مؤخر از این تخته. به لحاظی که مؤخره دیگه علت نیست، فقط غایته. بهش میگیم غایت، نمیگیم علت غایی. علت غایی بهش گفته میشود در صورتی که مقدم فرضش کنی، یعنی به ماهیت ملاحظش کنی، به وجود ذهنیش ملاحظه کنی. وقت اشکال کردن که چطور ماهیت علت میشه، وجود خارجی که قوی تره علت نمیشه. جواب دادن ماهیت تنها که علت نیست، ماهیت به وجود ذهنی علته و وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، مجردتره دیگه، قوی تره. ولو این که ما به خاطر ضعفمون نمیتونیم وجود ذهنیمون رو به قوت وجود خارجی در بیاریم، اون ضعف ماست، ولی وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجیه. چیزی پیش خدا وجود علمی دارد، بعد خداوند او رو تنزل میدهد به وجود خارجی موجود میکنه، آیا اون وجود علمی اون شی پیش خدا قوی تره یا وجود خارجیش؟ اینجا پیداست وجود علمی قوی تره. اگر در ما وجود ذهنی به نظر قوی تر نمیرسه، به خاطر ضعف خودمونه که نتونستیم وجود ذهنیمون رو از ذهنمون بیرون بیاریم. ولی اون وجود ذهنیمون از ذهن بیرون بیاریم یه وجود مجرده و از اون وجود خارجی قوی تره. ما نتونستیم بیرون بیاریم. همه جا وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است. پس عیبی نداره که وجود ذهنی این غایت علت شود، ولی وجود خارجی علت نشود، مترتب بر معلوم شود نه علت. مجرده دیگه، وجود ذهنی مجرده، مجرد قوی تر از مادیه، منتها منشأ اثر نیست. علت این که منشأ اثر نیست ضعف خود مایی هست که فایده. اون آتشی که من تصور میکنم نمیتونه بسوزونه، در حالی که اگه من قدرت داشتم این آتش از ذهنم بیرون بیارم، این آتش ذهنی من سوزانه‌تر از آتش خارجی بود. تو مجردی دیگه، آتش مجرد قوی تره. بله، اگه بتونم بیارمش بیرون، بله، اگه آتش رو از ذهنم بتونم بیارم بیرون، وجود ذهنی بیارمش تو خارج، با همون تجردی که در ذهن داره بیارمش تو خارج. بله، سوزانده اینجه اثر داره. بله، نه قوی تر هست وجود ذهنی، قوی تر. این درجه خود ثابت شده. صدر هم خیلی در این مورد بحث کرده، اثباتش هم کرده. الان بحث ما در این نیست، رهاش میکنم. وجود ذهنی مسلم قوی تر از وجود خارجی، اصلا در شک نیست. اون تا وقتی میرید وجود ذهنی من قوی تر نیست، به خاطر منه، نه به خاطر وجود ذهنیه. وجود ذهنی مجرده، مجرد مسلم قوی تر از مادیه. هر وجود مجردی از وجود مادی قوی تر است، بحث نداره. اون تا شما وجود ذهنی رو تو ذهن نگاه میکنید، ببینید ضعیف. خب بله، اون ضعیف، بیاردش بیرون قوی میشه، نمیتونیم بیاریمش بیرون. ولی خدا وجود علمیش رو تنزل میده، به وجود خارجی درست میکنه. وجود علمی او قوی تره یا وجود خارجی؟ مثلا وجود علمی او قوی تره، وجود خارجی ضعیف تره. تنزل اون وجود علمیه، تنزل ضعیف تره. خب تا اینجا مطلب رو عرض کردم، میخوام ادامه بدم بحثو. حالا غایت قصرا رو در نظر داریم، قاعده رو به طور کلی من در هر علت قایی بیان کردم. حالا میام سراغ غایت قصرا. درباره غایت قصرا هم دو لحاظه، در یه لحاظ غایت قصرا فاعله، در یه لحاظ مترتبه بر فعل. در یه لحاظ مترتب بر فعل، در اون لحاظی که فاعل این سبب فاعلیه، همونطور که سبب فاعلی به ذات مفارق بود از موجودات طبیعی، این غایت هم به ذات مفارق است از موجودات طبیعی. چرا؟ چون فاعل دیگه، مثل خود سبب فاعلیه، نقش فاعلیت دارن. همونطور که فاعل اول به ذات مفارق بود از موجودات طبیعی، این غایت قصوا هم چون همون فاعله، این فاعله به ذات مفارق است از موجودات طبیعی. اما به لحاظ این که مترتب است بر فعل، غایت به لحاظی که مترتب بر فعل دیگه مجرد از ماده نیست. مثلا فرض کنید فعل عبارت باشه از انسان، غایتی که مترتب بر انسانه اون غایتی است که انسان تعقیبش میکنه تا بهش برسه. اون غایت به نحوی مرتبط با ماده است که بعدا ایشون بیان میکنه عبارت از سعادت، که انسان تعقیب میکنه تا بهش برسه. یا به عبارت دیگر به دست آوردن کاملترین جوهر مادی است، که بدن ما باید کاملترین جوهر مادی رو به دست بیاره. از همه مادی ها باید کاملتر باشه، وجودش باید کاملتر باشه. انسان باید برساند خودش رو به حدی که بدنش در حد تعادل قرار بگیره، که اگر بدن در حد تعادل قرار گیره نفس مناسبه با این بدن میشه نفس سعادت مادی. همین رو ملاحظه میکنید، غایت هاییست که مادیه، غایت های مادیه. خب اینا رو دیگه نمیشه گفت به ذات مفارقند از امور طبیعی، اینا یه جوری مرتبط با امور طبیعی هست. اینجا رو میگیم بلحد مفارقند از امور طبیعی. وقتی میخوام تعریفشون کنیم جسم تو تعریف نمیاریم. مثلا سعادت رو بخوام تعریف کنیم لازم نیست جسم تعریف کنیم. سعادت یعنی به کمال لایق رسیدن. مثلا ببینید تو تعریفش نمیاریم. پس تعریف مجرد از ماده است. پس بعضی از این، پس غایت، غایت قصوا به لحاظی به ذات جدا شد از امور طبیعی و به لحاظی بالحد جدا شد از امور طبیعی. به ذات جدا شدن در صورتی است که این غایت فاعل باشد، بالحد جدا شدن در صورتی است که این غایت مترتب بر فعل باشد. روشنه دیگه مطلب عبارتو بخونم. و اما غایت القصوى لها یعنی لامور طبیعی سلام. غایت القصوى رو میفرماید اینا مفارقن با موجود طبیعی، اما فبن وجهن مفارقت دارن بالحد و من وجهن مفارقت دارن به ذات. که توضیح دادن تمام شد. بس این و اما عطف بر اون امایست که بعد از لایخلو آمده. پشت سر لایخلو دو تا فرض میاد. یه فرضشو تا حالا گفتیم که موجودیست دارای چهار سبب و از اسبابش از موضوع صناعت خارجه. این فرض اول بود. فرض دوم اینه که نه، همه ی اسبابش داخل در همون صناعت هست، جدای از صناعت نیستن. اینو توضیح دادم در صورتی که اسباب مباشر این موجود طبیعی رو ملاحظه کنید، همونطور که ماده و صورت داخل در علم طبیعی هست، فاعل و غایت هم داخل در علم طبیعی میشه. چون فاعل و غایت مباشر برای یک موجود طبیعی خودشون طبیعی هست، اگر فاعل و غایت طبیعی داشتیم اونا داخل در علم طبیعی. پس چنین اسباب اربعه هر چارتشون در علم طبیعی داخل هست. بنابراین اگر بخوام برهان لم تحصیل کنیم فقط از علم طبیعی میتونیم تحصیل کنیم. تو علم دیگه ما سبب نداریم که بخوام تحصیل کنیم. این اسباب رو ایشون می‌فرماید چند جورند، اسبابی که همه‌شون مربوط به علم طبیعی‌اند، مربوطند. حالا نحوه مربوط بودنشون رو توضیح می‌ده. میگه چند قسم. بعضی ها نوعی هستند برای موضوع علم طبیعی. مربوط بودنشون به علم طبیعی به این صورته که نوعند برای علم طبیعی، برای موضوع علم طبیعی. مثلا فرض کنید انسان. انسان نوعی است از انواع جسم و جسم موضوع علم طبیعیه. پس انسان نوعی است برای موضوع علم طبیعی. بعضی هم نوع نیستن برای موضوع، عوارض ذاتی موضوع هست. مثلا سعادت یا اعتدال برای بدن، سعادت برای نفس که نفس متعلق به بدنه، چون متعلق به بدنه مربوط به علم طبیعی میشه. قدیمی ها مثل ابن سینا نفس رو یه موجود طبیعی میدونستند چون وابسته به بدنه، به همین جهت هم تو علم طبیعی مطرحش میکردن. شفا رو ملاحظه کنید، ششمین فن علم طبیعیش نفسه. یا در اشارات قبل از نمط چهارم بحث نفس رو مطرح میکنید، تو بخش طبیعیات مطرح میکنید. علتش این که نفس از امور طبیعی میدونسته. صدر آمد گفت نفس از امور الهیه، آوردش تو الهیات بحثش کرد. الان ما داریم کلام ابن سینا رو میخونیم. ابن سینا نفس رو از امور طبیعی میدونه. بنابراین نفس رو، بدن رو، هر دو رو میگه جزء امور طبیعی هست. حالا اگر اعتدال بدن باشه، اعتدال بدن از عوارض، سعادت نفس باشه اونم از عوارض، اینا رو میگه از عوارض ذاتی موضوع علم طبیعی هست، نه از انواع. اعتدال از انواع نیست، بدن از انواع جسم هست، ولی اعتدال بدن از انواع نیست، از عوارضه. نفس البته از انواع جسم نیست، وابسته به انواع جسمی، ولی سعادتش عرضشه، نوعش نیست. اینا عرض ذاتی هست. پس اموری هستن که عرض ذاتی هست برای موضوع علم طبیعی و اموری هستن که نوع هست برای علم طبیعی، برای موضوع علم طبیعی. همه اینها جاشون علم طبیعیه. اسبابی که نوع باشن برای موضوع علم طبیعی، یا اسبابی که عرض ذاتی باشن برای علم طبیعی، برای موضوع علم طبیعی، اینا همه داخل در علم طبیعیه. وقت اگر ما این اسباب رو حد وسط قرار دادیم، برهان علم تشکیل داده میشه، منتها برهان علمی که علم طبیعی عطاش میکند. این مطلب روشنه، منتها بحث کلی بود. ابن سینا این بحث کلی رو بر انسان پیاده میکنه و در مورد انسان این بحث رو توضیح میده. حالا من این کلیش رو بخونم. و اما ان تکون کل تلک داخلتن فی موضوع سنا، گفتیم یا بعض اسباب خارجن از موضوع صناعت، حالا میگیم یا همه تلکه، تلکه یعنی اسباب، همه این اسباب داخلن در موضوع صناعت، هیچیش خارج نیست، همه اسباب تو همین علم طبیعی هست. خب حالا داخل در علم طبیعی یعنی چی؟ میگه یا نوعاً برای موضوع علم طبیعی یا عرض ذاتیاً برای موضوع علم طبیعی، یکی از این دو حال داره. اما کائنت تن انواع لها او کائنت من عبارزه ذاتیه. ضمیر لها برمیگرده به صناعت، اگه لهو بود برمیگردونیم به موضوع صناعت، اونجا هم که برمیگرده به صناعت منظور موضوع صناعته. این اسباب یا انواع اند لها برای این صناعت یا از عوارض ذاتی این صناعت هم. ببینید اینجا من عوارض ذاتیه گفته، ضمیر مذکر آورده به موضوع برمیگردونیم، اونجا ضمیر مؤنث آورده بود به صناعت برگردونیم. اگه برعکس هم میکرد برعکس میکردیم، هر دوش هم درسته. این کائنتن در عربی میاد، در فارسی ما معناش نکردیم. اینجا گفتیم یا انواع اند هستند، انواع هستند، این به جای هستند گفته کائنات، یا انواع هستند برای صناعت یا از عوارض ذاتی موضوع صناعت هستند، به جای هستند گفته کائنات. خب اونجا که همه اسباب مربوط باشن به موضوع صناعت، یعنی همه اسباب اسباب طبیعی باشن، مثالش چیست؟ مثل سبب الفاعلی و تمامی و المادی و سوری لموجودات ما طبیعیه. مثل این چهار تا سبب، اما چهار تا سبب برای موجودات معینی که همشون طبیعی باشن، نه سبب برای موجودات مجرد، سبب برای موجودات طبیعی. این سبب ها بعضی هاشون نوعاً برای موضوع علم طبیعی، بعضی عرضاتی، جایگاه همشون هم علم طبیعی است. برهانی هم که از اینها تشکیل میشه، برهان علمی هم که از اینها تشکیل میشه، همه به توسط علم طبیعی عطا میشن. بله؟ بله، منظور از سبب تمامی غایت، سبب فعالی که روشنه، تمامی هم یعنی غایی، مادی و سوری هم که روشن. دون العامل الکل، این دون العامل الکل حالت جمله معترضه داره، بعدش میاد مثل اسباب الانسان. این مثل اسباب الانسان مثال برای عامل الکل نیست، مثال برای مثل از سبب الفعالی و تمامی و المادی و سوری لموجودات ما طبیعی است. این دون العامل الکل جمله معترضه است، ورش دارید اون عبارت بعد به عبارت قبلش میچسبه، عبارت بعدش به عبارت قبلش میچسبه. اما این دون العامل الکل یعنی چی؟ یعنی سبب فاعلی و تمامی لموجودات ما، نه سبب فاعلی و تمامی لکل موجودات. دون العامل الکل یعنی سببی که عام مثل الکل، سبب عامل الکل خداست که اون دیگه طبیعی نیست. اون همونطور که گفتیم داخل در علم طبیعی قرار نمیدیم، داخل در علم الهیه. اسباب عامه رو نمیدیم، اسباب خاصه رو میگیم. مثلا اسباب انسان، اسبابی که فاعلی هستند یا غایی هستند یا مادی هستند یا سوری هستند برای انسان، یا اسبابی که فاعلی هستند، غایی هستند، مادی هستند، سوری هستند برای فرست، یا برای درخت، یا برای کزا، یا برای کزا، کمین و مادی هستند، همه طبیعی هستند. اینجور اسباب داریم بحث میکنیم، نه اسباب فاعلی و تمامی عام رو که همون سبب فاعل علل اطلاق بود یا قایت القصوه بود که قبلا بحث کردیم، اونو نمیگیم. اون اگه باشه که جاش طبیعی نیست، جاش الهیه، جاش علم طبیعی نیست، جاش علم الهیه. دون العامل الکل یعنی دون الاسباب العامت لکل موجودات، اسبابی که عام باشن لکل موجودات، اینجاشون که علم طبیعی نیست. خب فاعل و غایت میتونن عام باشن، ماده و صورت چی؟ ماده و صورت هم میتونه عام باشه. بله، ماده صورت هم میتونه آن باشه. ما تو علم الهی از ماده هم بحث میکنیم، از صورت هم بحث میکنیم، اما نه یه ماده معین. در اونجا بحث از ماده است به معنی یه عبر قابل، بحث از یه ماده معین مثل بدن انسان یا بدن پرست یا تله درخت یا اون جسم سنگ، اینا نداریم. بحث از این معین ها نداریم، بحث از ماده به طور مطلق داریم. اونم جایگاهش علم الهیه. پس منظور از اسبابی که در اینجا میگیم، اسباب اصل موجودات ما. موجودات ما یعنی موجودات خاص، اونتا طبیعی، نه موجودات خاص الهی و مجرد، موجودات خاص طبیعی. دون العامت للکل، اسباب موجودات خاص رو داریم بحث میکنیم، نه اسبابی که عام باشن برای همه موجودات که اونها جاشون طبیعی نیست، جاشون علم الهیست. روشن دیگه مطلب. مثل اسباب الانسان، عرض کردم مثال نیست برای العامل الکل، مثال است برای قبلش. گفتیم مثل و سبب الفاعلی و تمامی و المادی و سوری لموجودات ما طبیعیه. حالا به جای موجودات ما طبیعیه انسان رو میذاریم، یکی از موجودات طبیعی خاص انسانه، اونو میذاریم، میگیم مثل اسباب انسان، یعنی اسباب فاعلی و تمامی و مادی و سوری که برای انسان حاصلند. یا اسباب نوع دیگر، مثلا فرس او جنس دیگر آخر. این آخر هم مربوطش میکنیم به نوع، هم مربوطش میکنیم به جنس، اینطور میشه او اسباب نوع آخر. یا بالاتر برو، اسباب جنس آخر. آخر رو تکرار میکنیم، هم بعد از نوع میاریمش هم بعد از جنس که هست. ایشون میگه مثل اسباب انسان، یا نه انسان به عنوان مثال بود یه نوع دیگر بیار، عامتر از انسانم بیاری، جنس انسانم بیاری، اشکال نداره، بگی جنس آخر. اما باید این نوع آخر یا جنس آخر از کائنات طبیعی باشه، و الا اگر از مجردات باشه اسبابش در علم طبیعی بحث نمیشه. بله، اگر از کائنات طبیعی باشه در علم طبیعی مورد بحث قرار میگیره. لذایشون میگه من الکائنات طبیعیه، نوعی باشد یا جنسی باشد، اما این نوع جنس از کائنات طبیعیه باشه، نه از موجودات مجرده. موجودات مجرده باشه، خودشون جاشون توی علم طبیعی نیست، اسبابشون هم جاشون توی علم طبیعی نیست. بعد میگه اب طبیعیات التی لیست به کائنه، یا باید کائنات طبیعی باشند یا طبیعیاتی که کائن نیستند، یعنی کون و فساد نداره. طبیعیاتی کائن نیستن یعنی چی؟ کائنات طبیعی روشنه، اما طبیعیاتی که کائن نیستن یعنی چی؟ دو جور معنا میکنن. یکی تطبیقش میکنه بر افلاک. افلاک رو طبیعی میگیریم اما کائن نمیگیریم، چون دارای کون و فساد نیستن. اون اصلا خرق و التیام نمیپذیرن، کون و فساد ندارن، همواره ثابتن به همین نبی که هستن. البته بر طبق مدعای حکمای مشا مثل بسیار، ولی مثل صدرا میگه اونا فاسد میشن، مثل متکلمین کلن میگن اون افلاک هم فاسد میشن، اما بنابر نظر مشا افلاک فاسد نمیشن، طبیعت هستن ولی کاری نیستن. دومی معنی که برای طبیعت که لذت به کار ندارم اینه که حیات موجود در اجسام طبیعی، اونم طبیعی هستند اما کن و فساد ندارن، ثابت هستند. اما خب به نظر میسه اون تفسیر اول یه خود بهتر باشه، اگرچه تفسیر دوم هم بد نیست. فإن أسبابها الظاهرة كلها طبيعية. اسباب این کائنات طبیعیه یا اسباب طبیعیاتی که لجست به کائنه، اسباب ظاهره اینها همشون طبیعیه. اسباب ظاهره یعنی چی؟ یعنی اسبابی که مجرد نباشه. اون سببهای بعید مثل عقول، مثل خداوند، اینا مجرده، اونا رو اسباب ظاهره نمیگیم، اونا اسباب مجرده هستن. اسباب ظاهره رو داریم میگیم، یعنی اسبابی که با چشم و اینا دیده میشه، با حس دیده میشه، ظاهر اندل حسه، این اسبابو داریم میگیم. اسباب ظاهره طبیعی هستند، پس در علم طبیعی مطرح میشن. بنابراین اگر حد وسطی از اونها تشکیل بشه، حد وسطی است که مربوط است به علم طبیعی، پس برهانی که به وسیله اونها حاصل میشه برهان لم عطا شده از طرف علم طبیعی است، نه برهان لم عطا شده از علم دیگه است. مطلب به صورت کلی در اینجا تموم شد. حالا میگه نشره و هازا. هازا یعنی همین که اسباب لموجودات ما طبیعیتن باشند و خودشونم اسباب طبیعی به حساب بیان و جایگاهشون علم طبیعی باشه. اینو به صورت کلی گفتیم، حالا تطبیقش میکنیم بر انسان. نشره و هازا رو در موجودی که پیش ما ازهر است، از همه روشنتره، چون ما خودمون انسانیم دیگه، خودمون رو بهتر از بقیه میشناسیم. در اون موجودی که ازهر از همه است، من میخوام این مطالب کلی که گفتم شرحش بدم که انسان سبب فاعلیش چیست، سبب غاییش چیست، سبب مادی و سبب سوریش چیست. اینا همه رو یکی که میارم، هر چهار تا سبب رو، و بیان میکنم همونطور که خود انسان یه موجودی است طبیعی، این اسباب ظاهرش هم همشون موجوداتی هستن طبیعی، اموری هستن طبیعی، بنابراین جایگاه همشون علم طبیعی است. نمیدونم وارد مثال تطبیق مثال بشم یا نه، به اندازه کافی بس کردیم. بذاریم تطبیقش و از درسته بعد میشه.